سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه هنر، با موضوع هنر، تعامل و حماسه تعالی. محرم 1395، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سه رابطه بسیار مهم بعد از دینداری، بعد از ایمان، برای انسان پدید میاد که دیشب فهرستی از این سه رابطه رو اشاره کردم، باز برش تأکید عرض کنم. یکی رابطه بین انسان و خدا که از این رابطه خیلی سخن به میان میاد معمولا. دیگری رابطه انسان با ولی خدا که کم و بیش از این رابطه هم حرف زده میشه. سومین رابطه‌ای که برای انسان ایجاد میشه و آدم باید احساسش و رفتارش و نگرشش رو نسبت به این رابطه تعیین بکنه که چگونه است و رشد بده و اصلاح کنه، رابطه بین انسان و دیگر مؤمنینه. این رابطه جزئی از دین ماست و اگر کسی با خدا و ولی خدا ارتباطش خوب بشه، خود به خود رابطهش با مؤمنین بهتر خواهد شد. این خوب شدن رابطه با مؤمنین یک ضرورت برای اینکه رابطهش با خدا و ولی خدا بهتر بشه. اصلا قابل تصور نیست کسی رابطهش با خدا خوب باشه اما رابطهش با مؤمنین خوب نباشه. اصلا نمیشه به اوج رابطه با خدا رسید بدون اینکه انسان به زحمت نیفته در رابطه با مؤمنین. این رابطه با مؤمنین است که انسان رو به اوج رابطه با خدا و به اوج رابطه با ولی خدا میرسونه. حد اقل رابطه با مؤمنین اینه که به اونا دشمنی نکنی، بعد یعنی حقشون رو ضایع نکنی، ظلم به کسی نکنی، بعدش کم کم یک محبتی از مؤمنین به دلت میفته اگرچه اونها به تو محبتی نکرده باشن، با تو رفاقتی نکرده باشن، بعد مرحله بعد از اونها یه محبتی به دلت میفته اگرچه اونها به تو ظلم کرده باشن. یعنی اینجا نشون میده که مادری که بچهش رو دوست داره اگرچه بچهش بدی بکنه ولی نمیتونه از این محبت مادری دست برداره، یه نمی از اون محبت در دل تو ایجاد شده که کسی به تو ظلم کرده اما دست از محبتش نمیتونی برداری. بعد از این بالاتر میکشه به شدت محبت که اصلا اگر کسی به او ظلم بکنه انگار به تو ظلم کرده، و این شدت محبت تنها در اولیاء خدا و دوستان نزدیکشون پدید میاد. اصلا شما قبول نکنید کسی گفت من امام زمانم رو میشناسم اما این مراتب رو طی نکرده، چون امام زمان علیه السلام یه حقیقتی از این جنسه. شما وقتی امام زمان تو درک میکنی عمیقا، معرفت پیدا میکنی عمیقا که خودت این جنسی باشی، این حقیقت در وجود تو هم جاری باشه. امام زمان علیه السلام رو تو کتابان نمیشه بهش معرفت پیدا کرد، ممکنه یه آگاهی اجمالی انسان پیدا بکنه، ولی امام کسیست که دلش نسبت به مؤمنین فوق‌العاده عجیب و غریبه که نمیشه توصیف کرد. میگفت امام صادق علیه السلام با هم در یک کجاوه بودیم، یعنی توی محمل بودیم، یعنی پیش هم نشسته بودیم توی سفر طولانی. توی یه دونه کجاوه چجوری میشه مثلا خیلی از این ماشینای ما دو نفر نزدیکتر نشستن؟ خب این دو نفر وقتی که پیاده میشن تازه از شر هم خلاص شدن، مثلا یکم فاصله میگیرن تا یه تنوعی بشه بتونن بقیه راه هم دیگه رو تحمل بکنن. میگه که ما اومدیم پایین، اساسامون رو گذاشتیم پایین، بعد دو سه قدم که رفتیم حضرت برگشتن با من مصافحه کردن، دست دادن، دست رو فشردن یه جوری که من احساس کردم که امام یادشون رفته که ما الان با هم پیش هم بودیم، ما نکنه امام فکر میکنن من یکی دیگه هم مثلا. گفتم آقا ما الان پیش هم بودیم. آقا فرمود خب بله، مگه الان چند لحظه از هم جدا نشدیم؟ در روایت داره که رسول خدا اصحابشون، ببینید رسول خدا وقتی اثر میگذاره رو دیگران اینجوری میشه، مثلا امام حسین رو ما اثر بگذاره چی میشه؟ اینجوری میشه. امام حسین تو اربعین اثر میذاره رو ما، ای کمی اینجوری میشیم. ولی حالا تو محرما و اینها هم یه مقدار اگر اثر بگذاره، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، وقتی اصحاب رسول خدا دور رسول خدا تحت شعاع محبت رسول خدا قرار می گرفتن، اینجوری می شدن از راه دار و درخت وقتی عبور می کردن بر می گشتن دوباره به همدیگه دست می دادن و مصافحه می کردن با همدیگه، اینقدر نمی توستن دوری همدیگه رو تحمل بکنن. دیشب وعده کرده بودم از خاطرات آزادگان برای شما بگم. یکی از دوستان آزاده که در همین جمع هم حضور دارن به بنده میفرمودن که اینو حالا برای این میگم، خاطره از آزادگان رو به این دلیل که چند شب قبل ما بحث کردیم که ما باید یه محیط‌های قرنطینه شده و نمونه‌ای درست بکنیم، بریم تو اون محیط‌ها لااقل یک کمی روابط خوب رو با هم تجربه کنیم. شاید تو اردوهای دانش آموزی، اردوهای دانشجویی، شاید تو حوزه های علمیه، شاید تو پایگاه بسیج، شاید دیگه ممکنه یه وقتی تو هیئت ها این چیزا رو بشه تجربه کرد. تو هیئت البته 2 ساعت میای میری، نمیتونی اون زندگی طولانی رو با هم دیگه داشته باشید. تو این کاروان های زیارتی، کاروان زیارتی اربعین، میشه اینها رو یه مقدار تجربه کنه آدم. حالا شما این زندگی آزادگان رو هم از این حیث ببینید که چگونه است اینجور مثال ها. خب با جای ابو ترابی آزاده مرحوم خدا رحمتشون بکنه، ایشون یکی از استثناهای روزگار ما بودن. ایشون میرن تو اون محیط و یک فرشته نجات و یک نمیدونم چی بگم از فرشته نجات بالاتر در میان اونها قرار میگیرن، به اینها آدابی رو یاد میدن، به این دوستان آزاده. و خب اون محیط هم محیط معنوی نورانی، این بچه ها هم میپذیرن. به چه خاطراتی میرسن این بچه ها و چه آثاری اونجا از رفتار خلق میشه واقعا گفتنی نیست، خیلی عجیب و غریبه. یه نمونهش همین است که دوستمون فرمودن که یکی از فرماندهان اون جایی که ما بودیم خیلی هم آدم بدی بود، خیلی آدم صفاکی بود، بازنشستگیش رسیده بود و یا میخواست بره دیگه یا جای دیگه یا اصلا کلن میخواست بره. بچه ها خبردار شدن، آقای ابو ترابی گفتن بچه ها هدیه چی میتونید تهیه کنید؟ خب هدیه اونجا در واقع تمام دارایی 8 سال بچه ها یا مثلا 7 سال بچه ها، یکی تونسته بود یه فندکی تهیه بکنه، یکی تونسته بود یه ساعتی تهیه بکنه، یکی تونسته بود یه هر کی هر چقدر هدیه میتونه تهیه بکنه بیاره دیگه. اینا با اون وسایل و امکانات اونجا هدایایی رو آماده کردن به صف. روز آخر که این میاد وحشت میکنه وقتی میبینه که اینا اینجا ایستادن، یعنی میترسه اینا میخوان انتقام بگیرن، آیا یک چالش دیگری اینجا خواهد بود، باید یک کتککاری مفصل بشه، حوصله اینجور درد سرا رو نداشته. بعد میگه اینا برای چی اینجا وایستادن؟ میگه با شما کار دارن. میاد جلو با غضب و یک کمی هم ترس که خب دوست داشته دوچار درگیری بشه این روز آخریه، میگه چیه شما اینجا وایستادید؟ میگه اینا میخوام با شما خداحافظی کنن، هدایایی رو از باب تشکر میخوام به شما بدن. بعد این هدایا رو یکی یکی میبرن میدن و این یاد یه تک تک صحنه هایی میفته که کتک میزده اونا رو، پدر اینا رو درآورده تو این چند سال و آب میشه میره تو زمین، اثری که باید رو ایشون میگذارن. بعد از 1-2 هفته چند تا گونی شکر میاد اردوگاه و اصلا همچه اتفاقایی نمیافتاده. آقا این شکرها رو برای شما اون فرمانده فرستاده. آقای ابو ترابی به دوستان گفته بودن این تازه اول اثرشه، حالا بعدن آثار دیگه‌ای به دنبال خواهد اومد. و یه کارهای عجیب و غریبی اونجا می‌شده انجام بدن. ما اگر بخوایم توی فرهنگ دینی خودمون نگاه بکنیم به صورت بسیار رندانه‌ای، ما هممون از اخلاق اسلامی در باب اخوت سخن نمیگیم و دیدید در چندین حدیث امام صادق علیه السلام هم سخن نمیگفتن. دیشب به اون آقای عبان گفتن چی؟ گفتن آقا ول کن نپرس از ما. یه جای دیگری در حدیث 4-5 شب پیش حضرت فرمودن 70 حق مؤمن بگردن مؤمن داره، 7 من میگم که وسط این 70 شدم مرحوم میشه وقتی داره میشنوه. شما این فضا رو باید در جامعه ایجاد کنید، باید ازش یاد کنید، برای تقویت ارتباط با خدا، برای تقویت ارتباط با ولی خدا. مؤمنین همدیگر رو در معرض امتحان قرار میدن با اذیت و آزاراشون. یکی از مؤمنین میگه که من مأموریت رو برای امام صادق علیه السلام انجام دادم، برگشتم جوابش رو خدمت ایشون بدم، ایشون درگیر کاری بودن، من بیرونی منزل ایشون استراحت میکردم، حضرت اومدن بعدن سراغ من، من اومدم بلند شم آقا سلام علیکم، آقا فرمودن نه استراحت کن، هم حالت نشسته من گزارشمو به آقا دادم، آقا فرمودن راستی شما با فلانیا ارتباطتون چجوریه؟ خب ایشون دارن امامت میکنن بدون اینکه قدرت و حکومت دستشون باشه، دارن تاثیرگذاری میکنن، دارن تبلیغ میکنن، دارن تعلیم میدن اصحابشون رو، یک ارتباط ها و کارهایی دارن، اصحاب نزدیکی دارن که این ارتباط ها رو میگیرن، کارها رو انجام میدن. میگه من گفتم آقا ما اونا رو زیاد تحویل نمیگیریم، اونا عقیدهشون مثل ما محکم نیست به امر امامت و اینها. حضرت فرمودن که به همین دلیل تحویلشون نمیگیری؟ آقا میگه که من گفتم خب بله دیگه، چون زیاد با ما میدونی چیز نیستن، هم فکر نیستن اینا، ما زیاد تحویل نمیگیریم. حضرت فرمودن که ما اهل بیت فاصلمون با شما زیادتره یا شما با اونا؟ میگه طرف آقا میگه که من گفتم خب معلومه ما فاصلمون با شما خیلی بیشتره از فاصله ما با اونا. بعد حضرت فرمودن که خب چطور ما شما رو تحویل میگیریم بعد شما اونا رو تحویل نمیگیرید؟ بعد حضرت ادامه دادن فرمودن خدا فاصلش با ما چقدره نسبت به فاصله ما با شما؟ خب دیگه اونجا بی نهایت دیگه فاصله، چون خدا که بی نهایت دیگه، ائمه خدا به هر کجا رسیده باشن منهای بی نهایت میشه، یه بی نهایت باقی میمونه، درسته؟ گرچه مظهر صفات و اسماء الهی هستن ولی الالعبد هم اهل بیت به سوی خدا پیشروی خواهند کرد دیگه، هیچ وقت نخواهند گفت که خدا برای ما تموم شد. اصلا این امکان نداره، فرض نداره اصلا در مورد خدا کسی اینو بگه. میگه که ما گفتیم که خب بله. بعد فرمود اگه خدا به ما اهل بیت نگاه نکنه به خاطر فاصله، ما اهل بیت چیکار کنیم؟ ما به شما نگاه نکنیم به خاطر این فاصله، بعد شما به خاطر اون یه مقدار فاصله میخوای نگاه نکنی به اون کی؟ گروه از مؤمنان. بحث در باب مودت و احترام و اخلاق و اینها در معارف دینی خیلی زیاد هست. من اگر بخوام برخی از این روایات رو هم برای شما بخونم واقعا وقتگیر میشه، ولی نمیدونم اشاره کنم اشاره نکنم به برخی از این روایات. مثلا اون حالی این روایت رو بخونم، می فرماید ان قضاء حاجت المؤمن خیر من حملان الف فرس فی سبیل الله و اتق الف نسمت و سیام شهر فی المسجد الحرام و اعتکافه. یا حاجت برادر دینی رو بخوای مثلا برآورده بکنی، 1000 اسب در راه خدا دادی که برن بجنگن بالاتر از اونه، 1000 برده آزاد کردی بالاتر از اونه، 1 رو در مسجد الحرام روزه گرفتی و معتکف شدی بالاتر از اونه. ائمه خدا رسما هنگام داستاناش هست، هنگام اعتکاف تو مسجد الحرام کسی می اومد یا حاجتی رو بیان میکرد، حضرت گفتش که نه من الان پول ندارم این حاجت رو بدم. میگه پس اگه میشه بیاد یه سر به این طلبکار من بگید یه کمی عقب بندازه تا من بتونم. حضرت میخواست بیان بیرون، بعد کسی اونجا برمیگرده میگه که من گفتم آقا شما یادتون رفت معتکف بودید، برگشتن فرمودن مگه رسول خدا نشنیدی که ثواب برآوردن حاجت دینی مؤمن رو خیلی از این اعتکافا بالاتر میدونه؟ اینها نکاتی است که هست. مثلا من مشال اخیه المؤمن فی حاجت فنصحه فیها كتب الله له بكل خطوه حسنه و محا عنه سیئه. قضیت الحاجه ام لم تقضه. میفرماد کسی برای حاجت برادر دینیش حرکت بکنه، برای هر قدمش یه دونه سیئه حسنه مینویسن، یه سیئه پاک میکنن. حالا چه حاجت اون رو بتونه برآورده بکنه یا نه، مهم اینه که این یه قدمی ورداش در راه او. اون روایتی که گفتم از امام حسن مجتبی علیه السلام بود که در اعتکاف بودن، اعتکاف رو رها کردن، چه عبارتی رو فرمودن؟ فرمودن که من قضا اخاه المؤمن حاجتن، کسی یه حاجتی از برادر مؤمنش برآورده کنه. کان کمن عبد الله تسعت آلاف سنتن سائمن نهارهو قائمن لیلهو. مانند کسی است که خدا رو بندگی کرده تسعت آلاف سنه، مثلا 90,000 سال ایشون چیکار کرده؟ بله خدا رو عبادت کرده، در حالی که روزا همش رو روزه گرفته و شبها رو همه رو ایستاده. ما این آمار و ارقام ممکنه باور نکنیم، ولی یک کمی حس و حالمون عوض میشه. این نکات میتونه برای ما آثار خیلی رو به جا بگذاره. یا مثلا با کسی دعوا کنه، میگه برو دیگه دوستت ندارم، مثلا تو رو آدم نمیدونم. میفهمن هر کی با هر کی دعوا کنه از مؤمنین کافر میشه، میره جزء کافرها. میگه میدونید اصلا قیمت کفر تو قرآن خیلی ارزونه، همش راحت راحت همه کافر میشن. وقت کافراشون کافرای قرآن همه آدمای خوبی ان، بعضیشون آدمای بدی ان. کافر تو قرآن خیلی ارزونه، به هممون هم میرسه. این چیزی نیست که بگید که یه قوم یعجوج معجوجی ان تو قرآن به اونا گفته میشه کافر. اینا رو در نظر داشته باشید. خب حالا از این مسائل بگذریم، بریم سراغ بحث شب آخرمون. اینا رو خدا چرا مطرح میکنه توی دین؟ من میخواستم ابعاد معنوی قصه رو هم بگم. بازم توی این زمینه روایت هست که مؤمن پیش مؤمن احساس آرامش و استراحت و امنیت میکنه، یه احساس خوش معنوی بهش دست میده. بازم خب در این زمینه ها ممکنه شما اون احساس خوش معنوی رو بگید بابا ما این همه با مؤمنین هستیم، احساس خوش معنوی بهمون دست نمیده. چی میگید شما احساس خوش معنوی؟ اونجا من میرم سر اصل مطلب، میگم نه، یه گروه مؤمن با هم شروع بکنن به کار کردن، بعد کم کم من به شما میگم احساس خوش معنوی چجوری به دست میاد. یه گروه مؤمن شروع کنن با هم کار کردن، هی دقیقه یه دفعه باید همدیگر رو ببخشن، دقیقه یه دفعه باید همدیگر رو کمک کنن، دقیقه یه دفعه باید به نفع هم کوتاه بیان، دقیقه یه دفعه باید همدیگر رو تحمل کنن، دقیقه یه دفعه باید نون به همدیگه قرض بدن، دقیقه یه دفعه هندونه باید زیر بغل همدیگه بگذارن. کار این چیزا رو داره دیگه. یا باید دعوا بکنه مثل نمیدونم خروس جنگی بپرن به همدیگه. خب وقتی که مؤمنین با همدیگه یا علیه هم نباشن یا زیرا به همدیگه رو نزنن، چه اتفاقی میفته؟ یه نوری در میانه اینها پدید میاد. اون نور رو واقعا ما ها بهش نیاز داریم، اون نور معنویته. نور بندگی خدا رو داری، نور ولایت اهل بیت اسمت و طهارت هم داری. این دوتا معلق موندن تو هوا که بریزن سرت نورانیت کنن، مونده نور ارتباط تو با مؤمنین. یه دونه که میاد یه دفعه از زمین و آسمون برات نور میباره. حالا دیگه اینا رو ما مختصر بخوایم رد بشیم، برسیم به یک سلسله از آیات قرآن. این اخوت اسلامی فلسفهش چیه؟ فلسفهش قدرت گرفتن بشر، ببخشید قدرت گرفتن مؤمنین، برای اینکه از زیر سلطه در بیان، برای اینکه یه بهشتی رو در این دنیا برای خودشون طراحی بکنن. حالا بذارید من یه قطعه سخنرانی بعد از ظهور حضرت برای شما بگم. فرض بفرمایید انشالله خدا به هممون عمر بده، به همین زودیا شما مثلا با بچه هاتون اومدید اینجا، همه محاسن سیاه ها محاسن سفید پیدا کردن، و ما میخواییم برای اونها صحبت کنیم، بگیم که بله بشر یه دوران طولانی رو تحت ستم بود. یکی از سوالاتی که جوانان دارن این است که چرا زیر ستم بود؟ مگر ستمگران ضعیف نیستن؟ مگر خدا نفرموده است باطل مردنی بوده است؟ ان الباطل کان زهوقا، اصلا همیشه مردنی بود، نابود شدنی بود. چرا آبا و اجداد ما میبینیم در تاریخ 1400 سال تحت ستم بودن؟ بعد من میخوام این شبهه رو در اون سخنرانی براشون برطرف بکنم، میگم که چون اینها مثل آدم با هم رفتار نمی کردن، خدا با اینا قهر کرده بوده، خدا اینها رو محروم کرده بوده از یک زندگی درست. بعد برای اونها، اون جوانها اون زمان میگم ها، میگم که شما نمیده، بس شما اینجوری سر تکون میدید و اینجوری میکنید، آره پسرم، آره گوش به درف یا جاها، راست میگه، ما اون دوران دیدیم. بعد حالا دیگه اون بچه رو ما یه جوری مسخش میکنیم که از تو سوال نکنه که بابا تو هم جز به همینهایی بودی که آدم نبودی یا چی. اونو دیگه بعد یه جوری قدرت داشته باشیم کنترلش بکنیم، ذهنش رو زیاد ذهنش خراب نشه از شما سوالهای خیلی رندانه بپرسه. بعد شما بعد بگید ما رفتیم یه هیئتی اونجا چادر زده بودن و نشستن یه دهه صحبت هم، کلن ما متحول شدیم، بعد دیگه ظهور محقق شد دیگه، اونجا باید تعریف کنید دیگه اینا رو. بله اینها نتیجه نداده بود، نمازشون نتیجه نداده بود، ولایتشون نتیجه نداده بود، هیچ نتیجه نمیداد. خوب بودن ولی تحت ستم بودن. بعد حضرت که اومدن قدرت اینا رو هر کدوم تبدیل کردن به قدرت 40 مؤمن. چی میشه رفقا؟ چی میشه ایمان به خدا و حتی ایمان به اولیاء خدا ثمره خودشو نشون بده؟ به خدا قسم تا مؤمنین با هم دیگه اون ارتباطو پیدا نکنن، در ارتباط با هم امتحان نشن، اون اتفاق نمیفته. همه اون خوبی ها اینجا باید اثر خودشو نشون بده و اثر نهاییش هم سیاسیه. هر کی میخواد این توجه به قدرت ایمان، قدرت مؤمنان نکنه، بره مرحوم بشه. اونا همراه با ظالمان به جهنم خواهند رفت با تشدید. چرا؟ ما باید ایمانمون ثمر بده. این همه مردم دارن سوال میکنن اگه مسلمونید اونا چرا قدرتمندن، اونا چرا پیش رفتن، پس بر خیر و برکت زندگی شما کجاست؟ آقا ما مسلمونیم ولی با هم نامسلمانانه زندگی میکنیم. اگه ما با هم مسلمانانه زندگی بکنیم اونا رو جا میذاریم. خدا تو قرآن بارها میفرماید، میفرماید بابا دقت کنید. اینو خداوند متعال میفرماید، یکی دوتا از آیات قرآن بخونم براتون. میفرماید والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. ببینید کافران چه پشت همه. یا در این سوره انفال بود، در سوره جاسیه میفرماید ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض. ظالمان ببین چجوری پشت همه، ببینید. خب بعد در آیات فراوان دیگری میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. مؤمنین و مؤمنات هم باید پشت هم دیگه باشن، از هم دیگه حمایت بکنن. این دوتا رو در مقابل هم قرار میده. حالا من به شما یه توضیحی بدم فرق بین این دو سری آیات چیه. کافران و ظالمان پشت همه، با هم ارتباط دارن، با هم خوب کار میکنن. یه ابلیسی بینشون تفرقه نمیندازه، حتی ابلیس ممکنه بینشون وسوسه بکنه که با هم متحد بشید. خدا تو قرآن میفرماد ابلیس به اونها وحی میفرسته، الهام میکنه به یاران خودش، نه نه الان صلاح نیست با هم اختلاف بکنی، الان باید پشت هم باشید، وحی میفرسته. اونم که به لیاقت نگاه نمیکنه، هر چی طرف خبیث‌تر باشه بیشتر بهش وحی میفرسته. از این ور مؤمنین هم باید پشت هم دیگه باشن، تا میان پشت هم در بیان این شیطونی وسط موش میدونه، بینشون دعوا ایجاد میکنه، اینا رو نگاهشون رو میندازه به عیبای هم دیگه. بعد خدا کو این ور کمک کنه؟ خدا ناز داره. این مشکل ما این ور اینه، میگه نه من یه ذره لطف کردم یه قدم بیاد، ولی ابلیس میگه نه تو اصلا نمیخواد قدم برداری، همه کارا رو من برات میکنم. ابلیس حمایتی که از دوستانش میکنه مفت و مجانیه، اینور خدا نه ناز میکنه من نمیخوام. این اون رفیقش رو تحویل نگرفت دیگه، از ولایت منم خارج شد. ما یه سیستمی در قرآن داریم به نام اولیاء، یعنی اینا ولایت دارن نسبت به هم دیگه، یه جورایی نسبت به هم مسئولیت دارن، یه جورایی از هم پشتیبانی میکنن. این مقوله مؤمنین اولیاء یکدیگرن، این چیزی فراتر از مسئله اخلاقشون خوب باشه با هم دیگه. بابا اون اخلاقشون خوب باشه با هم دیگه که با همه ابناء بشره. مثال شهید چمرانشو دیروز زدم که ساواکی رو چقدر احترام گذاشت، باش مصافحه کرد، گفت به خاطر انسانیتش احترام گذاشتم، حالا به خاطر ساواکی بودن که اخراجش میکنیم. این که مؤمنین باید با هم دیگه چگونه باشن، این خیلی وحشتناکه. قبل از عملیات کربلای 5، 4 و 5 دیگه نزدیک هم بود دیگه، توی گردان حبیب یه بحثی داشتیم، یه ولوله‌ای شد، بعد عکاس از لشکر اومده بود میگفت آقا این گردان شما چه خبره، چجوری من عکاسم از اونجا اومدم چند تا عکس بندازم. گفتم که والا اینجوریه دیگه. ماجرا چی بود؟ توی حجره خادم الحسین تعیین کرده بودن، میگفتن شهردار، بعد دیدن شهردار اسمش معنوی نیست، خادم الحسین بگذاریم، نمیدونم هر اسم دیگه ای ممکن بود حالا چادرهای مختلف انتخاب بکنن. نوبتی یه نفر از رزمنده ها چادر بود دیگه، توی کرخه تو صحرا چادر زده بودن، تمرین میکردن تا بعد نوبت عملیات بشه برندی و میرفتن دیگه تو سنگر میرفتن و قصه فرق میکرد، مشغول جنگ میشدن، توی یکی دو ماه فراغت داشتن. بعد اینها توی این چادر بالاخره با هم غذا میخوردن، سه وعده بعد ظرفا رو میشستن، نوبتی کرده بودن. آقا روزی دو نفر اسما رو مینوشتن، خادم الحسین اون میرفت غذا رو میآورد پخش میکرد، بعد دنم جمع میکردن به ما میگفتن بچه ها شما سخنرانی میکنی باید عیبای ما رو بگی، نه بگی که به به جهادگران و رزمندگان چقدر خوب هستید، شما باید عیبای ما رو بگی. آقا ما پدرمون در میمد از این بچه ها عیب پیدا کنید، باید یه عیبی پیدا کنید که خدا پیغمبرم گفته باشن دیگه، چی کار بکنیم؟ 12 تا کتاب حدیثی برده بودیم اونجا و آقا زربین تو این بچه ها که بینیم خدایا، مشاورم داشتیم، از هر چادری جلسه میگرفتیم عصرا، آقا چیه گیر کجاست، برای اونا بخواستیم حرف بزنیم. تا مثلا یه شب به این ایراد رسیده بودیم که شما قدیما عملیات فتح المبین بچه ها ظرف ها از دست هم دیگه میدزدیدن، میرفتن میشستن میذاشتن دیگران حواسشون پرت بشه، برده بودن ظرفای سنگر رو همه رو شسته بودن آورده بودن. چی شد؟ چند تا تنبل به جبهه اومد، چند تا از نورانی ها رفتن به شهادت رسیدن، بعد این تنبل ها زورشون اومد ایثارگرانه ظرفای همدیگر رو بشورن، بعد نوبت گذاشتن، این نوبت گذاشتن رو خیلی شیک یه اسم خادم الحسین هم گذاشتن روش. این نوبت گذاشتن شما برای شستن ظرف فرار کردن از اینه که شما اهل ایثار نیستی. آقا بکوب دیگه، پیدا شده بود دیگه، بکوب همین نقطه رو بزن، یعنی دیگه آتیشا رو بریز اینجا. بعد آخرش هم روایت یادمه، عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف، با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن، با سائر مردم منصفانه برخورد کن. اینا مگه سائر مردمن؟ اینا هر کدومشون دارن شهید میشن، تو بری ظرف اینا رو بشوری میتونی پای دبه مناجات کنی با امام زمان، ابن الحسن من دارم چیکار میکنم، دارم ظرف سربازای تو رو میشورم، یا ابا عبدالله اینا چند وقت دیگه مهمون تو هم، من دارم ظرف اینا رو میشورم، اونجا برو حاجت بگیر. آقا دیگه کشید به روضه و صحرای کربلا. ما اینو گفتیم و یه هفته بعدش این عکاس اومده بود، گفتم چرا چی میگی؟ گفت اینجا من شنیدم پای منبع آب بچه ها نوبت میگیرن، میرن ظرف میشونن، آی گریه میکنن، آی گریه میکنن. گفتم آره یه قصه بوده اینجا. جمع کنید این مسخره بازی رو، شهردار تعیین کرده، خادم الحسین تعیین کرده، چی منظم کرده، یعنی شما دوتا آدم پیشتون پیدا نمیشه حاجت بخواد بره در خونه خدا بگی بچه ها تو رو خدا این دفعه رو من، نه نمیشه. بعضیا میخورن میخوابن، خب به نفع ما، اونا که خوردن خب ما میشوریم ظرفاشون. اصلا گردان متحول شد، یه چیز دیگه ای شد. من یادم از گردانای دیگه میومدن مثلا میگفتن که اینجای اتفاقهای مثل که افتاده و یه تفاوت و چه شهدایی هم تحویل داد. حالا گردانه دیگه همه خوب بودن، بچه های دیگه همه خوب بودن، ولی جنگ یه مقدار دیگه ادامه پیدا میکرد، این سبک زندگی ها چه بسا میومد جبهه رو هم خراب میکرد. ما باید تو این زمینه ها این قصه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض این رو ما دریافت بکنیم. ما باید نسبت به هم احساس مسئولیت بکنیم، نه فقط رفتار اخلاقی داشته باشیم. احساس مسئولیت یعنی اولیاء و بعض. کافران تو جبهه خودشون اینجوری هن، این طرف اینجوری نیست. حالا من به شما بگم، شما منو منعم نکنید، یعنی مذمتم هم نکنید، انشالله بنده آزادم بگم. حالا شاید شما بهتر از من بدونید، قبول دارید یه گروه بیدین و ایمان با هم دیگه کار بکنن کمتر، یه ذره کمتر از هم غیبت میکنن، ولی مؤمنین یه گروهی با هم کار کنن بیشتر غیبت میکنن؟ این هم شما قبول دارین؟ بله؟ اونایی که قبول دارن یه بله بگن. من فکر نمیکنم اینقدر باشه. اینجوریه دیگه، نوش جونتون زیر سلطه صهیونیستا دست و پا بزنید. اینه فضای ما، اینه. رسماً بعضیا به من میگن، میگن آقا ما رفت تو اون محیط بیدین و ایمان بودیم، زیرا به همدیگه رو اینجوری نمیزدن، غیبت علیه همدیگه نمیکردن، اینجور به هم بی‌اعتنایی نمیکردن، اینجور با هم دشمنی نمیکردن. اینجا اصلا رحم انگار نیست، ما میرم با همون بیدینا کار میکنم. هی ما این وسط را میگیم حالا نه دیگه، تو سخت نگیر، برو محیط رو تحت تاثیر قرار بده. شما الان همتون میگید بله. من فکر کنم حالا دو سه نفر تایید کنن بنده رو. این همونه دیگه، شیطون بین اونا رو به هم نمیزنه، بین تو رو به هم میزنه. در حالی که ما با هم باشیم، بهرمون از کار، برکت کارمون هزاران برابر او خواهد شد. بین ما رو به هم میزنه شیطان، ولی اونجا بینشون کسی به هم نمیزنه. خدا که نمیره بین اونا رو به هم بزنه که، شیطان میاد بین ما رو به هم میزنه. بعد شیطان بین اونا رو جوش میده، ولی بین ما رو خدا جوش نمیده. میفرمه من خودت مردی، جوش بده دیگه، من که نمیتونم مثل ابلیس عمل بکنم که، من خب تو رو امتحان کنم. خب خدا همینه دیگه، کار کساده. شما اینجوری بانجا نمیدونم، واقعا نمیدونم. ما حاضریم یه گروه کاری بشیم با هم دیگه کار کنیم، بعد از همون اول قصد کنیم با هم که کار کردیم تمام امتیازات کارو من می‌نویسم برای رفیقم، ما تو این کارا رو کردی، یا هر کی می‌خواد سهم خودشو داشته باشه. من نمیخوام حالا این حرفی که میزنم همینجوری میزنم، ما وقت شما جدی نگیرید. دوستان هنرمند دیدید یه مستند ساخته میشه یا یه فیلم سینمایی یا چی، بعد یه لیست بسیار بلند بالا از اینکه کی چی کار کرده، سهم هر کسی رو بهش بدن، ریک رفتار کاملا منصفانه. این فیلمو مؤمنان نساختن آقا، یعنی همه رو می نوشتی پای یکی میرفت دیگه، همه امتیازات مال یکی بشه، تو خلاص، اسمت نمی اومد رو، چه اشکال داشت؟ بهتر نبود؟ نه، من یه لیوان آب آوردم، تو اون تیتراژ نهایی ننوشتی کسی که یک لیوان آب آورد فلانی، کسی که گفت بفرما اون کی فلانی، اینا خب موثر بود. من یه اونجا گفتم بفرما، این حال داد به تو دیگه، بنویس اونجا دیگه، من رزومه بشه برام. یا با استخدام میخوایم زندگی کنیم، یا با رزومه، یا با بیمه. معلوم نیست اون چیزایی که پشت اتوبوس ها مینوشتن بیمه از ده اول فضل، کی بیمه از ده اول فضله؟ کی برای از ده اول فضل کار میکنه؟ آخه از ده اول فضل خیلی مخلص بود دیگه، اول فضلی نداریم که. ببینید اینا رو جدی بگیرید، از اون اخلاقیات، از اون نوری که باید بین مؤمنین از رابطهشون ایجاد بشه بیارید توی چیزی که ما الان بهش میگیم تشکیلات. فکر نکنید تشکیلات
یه حرف جدیدیه که تو دین نیست. تشکیلات یعنی با هم خواستید کار بکنید یه نظمی بدید میشه تشکیلات. تشکیلات یعنی اصلا با هم کار بکنید، با هم کار بکنید. تشکیلات یعنی این که با هم مداوم کار بکنید. میفرماید بعد از اسلام، آقا اسلام چه نعمت بزرگیه، بعد از اسلام بزرگترین نعمت چیه؟ یه برادر دینی پیدا کنی. بیچاره اون کسی که نتونه یه برادر دینی پیدا کنه، بیچاره تر از اون کسی که برادر دینیشو از دست بده. بعد تو روایات فرمودن برادر دینیتون رو افزایش بدید. من الان باید موبایل شما رو بگیرم ببینم چند تا شماره تلفن دارید تو موبایلتون از رفقا. شما چند تا متوسط بگید ببینم چند نفر، هر کی رفقای تو موبایلشو بگه چند تا شماره تلفن داره. 80 100 2000 480 400 دیگه رقم 300 2 تا یا 200 تا 200 تا همین تو مایه 100 تا دیگه. شما من البته از شما خیلی بد اخلاق ترم، ولی 14000 تا شماره تلفن تو گوشیم هست فعلا برای اون 14000 تا دیگه. البته من هنر نکردم چون من رفاقت نمی کنم، بدترم شده از بس رفقام زیاد شدن. چی شده؟ ولی شما وقت دارید ارتباط بگیرید. توصیه شده تو روایت ها که رفقای خودتون رو باید زیاد بکنید و بعد تازه باید به همه برسید. ببینید رفقا، اینها رو در حد اخلاقیات نگه ندارید. این که میفرماید اینها امر به معروف و نهی از منکر میکنن، این نسبت به هم احساس مسئولیت میکنن. شما نسبت به چند نفر احساس مسئولیت میکنید؟ اخیراً غربی ها متوجه شدن بهترین راه تبلیغ شبکه سازی اجتماعیه. حالا شبکه سازی اجتماعی کمی روش فکر کنید. شبکه های اجتماعی هم دیدید دیگه، پیشرفته تر داره میشه. مثلا شما میرید توی یکی از این شبکه هایی که خیلی رواج هم داره، میدونید کدوم شبکه رو حتما میگم. هیچ وقت شما با شبکه های دیگر به این سهولت ارتباط برقرار نمی کنید. این سرتون توی روابط خودتونه، نمیتونید به این سادگی دسترسی پیدا کنید دیگران رو. حالا توی این شبکه یا اون شبکه باشه، اسمشون نمیبرم، از مشهورترین شبکه ها میگه، اینا رو محدود کنیم، محدود کنیم به خودشون. سیستما رو اینجوری طراحی کردن. شما باید رفاقت بگیرید، رفاقت پیدا کنید، ارتباط برقرار کنید. حالا من نمیخوام بگم گسترش بدید ارتباطتون رو. ببینید دوستان من، اگر بخواید این حرفایی که دین از ما میخواد رو درست اجرا کنید، هسته تشکیل بدید. هسته هایی از ارتباط، ارتباط هایی بسیار محکم. از هم فرار نکنید، ارتباطتون رو حفظ کنید، کنار همدیگه بیاید، همدیگه رو زیارت کنید و نسبت به هم احساس مسئولیت کنید، احوال پرسی کنید. تو گرفتاری شنیدم، آره چی شده؟ آره بابا اون خونه رو که ما فروختیم، خونه بعدی رو نتونستیم بخریم، چقدر وام میخواستیم، الان هم گرفتاریم. یه ماهیه همه رفقا میدونن 200 میلیون تومان مثلا به ما وام داده بشه، اون مشکلمون حله. واقعا میگی به کی صحبت کردی؟ یه جوری پیگیری کن. آقا تو پول نداری؟ پول میخوای بدی؟ میگی نه من هیچی ندارم. پس چقدر داری پیگیری میکنی؟ یه چیزی دلم میسوزه، میخوام چیکار میشه کرد؟ تو موضوع وام میشه فرار میکنه. آقا وایسه یه کمی حرف بزن، دلسوزی کن، دعا کن، بگو من با تو هم فکری میکنم. یه دفعه راه باز میشه. حالا لازم نیست حتما آدم یه کاری انجام بده. یک آیه از قرآن کریم من برای شما آوردم برای نظام تسخیری. به این نگاه بکنید، در سوره زخرف. موضوع البته چیز دیگری است. خداوند متعال یه دفعه به نظام هستی اشاره میکنه. اهم یقسمون رحمت ربک، اونا تقسیم میکنن رحمت پروردگار رو؟ نه، میفرماید نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، ما معیشت اینها رو تقسیم میکنیم. فل حیات دنیا ما تقسیم میکنیم روزی رو. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعضیا رو ما فوق بعضیا میبریم، بعضیا رو بالاتر میبریم، بعضیشو پایینتر. لیتخذ لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا تا اینکه بعضی بعض دیگر رو به کار بگیرن. آقا من یه کاری بلدم، شما میتونید این کار منو ازش استفاده بکنی، باش کار خودتو راه بندازی، مثلا دستمزد منم بدی، انا شریک فی کار شما، در کار شما. خدا میفهمه ما آدما رو نامساوی آفریدیم، استعدادها متفاوته، این استعدادها باید در کنار هم دیگه قرار بگیره. استعدادها وقتی متفاوت شد، اخلاقیات هم متفاوت میشه، هوش هم متفاوت میشه، توانمندی ها هم متفاوت میشه. اینا باید همدیگه رو به کار بگیرن تا بتونن چیکار بکنن. ما در یک نظام تسخیری به سر میبریم، این زنجیرها و چرخدنده ها باید بیفتن به جان همدیگه. ما نباید دنبال افراد هم سطح خودمون باشیم صرفا، در هوش، در استعداد، در ایمان، در چیزهای دیگه. و از اون طرف نباید صرفا آدمای ضعیف رو در کنار خودمون جمع بکنیم، هر دوتاش باید باشه، هم لیدرها کنار هم دیگه کار بکنن، هم لیدرها با افراد ضعیفتر کار بکنن، تازه میشه یه تشکیلات دینی درست. تشکیلات دینی درست اونی نیست که یه آدم قوی با یه قیفی که زیر مجموعش هست یا هرمی که زیر مجموعش هست از آدمهای ضعیف دور هم جمع شدن، بچه های پایگاه رو تشکیل میدن، بچه های مؤسسه رو تشکیل میدن. شما چرا انقدر با آدمهای ضعیف‌تر از خودت کار میکنی؟ میگی اینا حرف گوش میدن، بقیه رو من حوصله ندارم تحمل کنم، اونا هم من حوصله ندارم تحمل کنم. یعنی ما که آدم نیستیم بتونیم دوتا آدم حسابی کنار هم زندگی کنیم؟ ما هرمهای منقطع. حالا چهار تا از این مؤسسات رو اگه تونستی با هم کار وادار کنی به کار کردن، اصلا و ابدا. شما یه مؤسسه پیدا کنید، 10 تا آدم کنار هم دیگه تو مؤسسه دارن کار میکنن، هر کدوم از این 10 نفر میتونن 10 تا مؤسسه دیگر رو اداره کنن، شعبه نمیزنن، دارن با هم کار میکنن. این کار چقدر جلو خواهد رفت؟ تا یه ذره طرف تو خودش قدرت میبینه، میبینه یه نون لقمه، یه لقمه بخور و نمیر میتونه در بیاره، یه امتیاز میتونه برای خودش فراهم کنه، انشعاب پیدا میکنه، جدا میشه، حاضر نیست امتیازات خودش رو با کسی به مشارکت بگذاره. اون یعنی اون روابط ما نداریم دیگه، تمام اون اخلاقیات به باد فنا میره. اگه شما تونستید یه گروه باشید، مثلا من وقتی که برم تو یه پایگاه بسیج، 20 تا شاعر اینجا داره، واقعا اینا چیو کنار هم دیگه دووم آوردن؟ 20 تا نویسنده داره، جدی میگی؟ 20 تا فیلمساز هستن اینجا، واقعا میگی؟ شوخی نمی کنی؟ دیگه معمولا اینجوری نمیشه ها، اینا با هم اختلاف پیدا نمی کنن؟ اینا چیو کنار هم با هم دارن کار میکنن؟ محال شما یه هم چیزی پیدا کنید که بخواد به تعجب بکنید. 20 تا مدیر اینجا هست که هر کدومشون توانمندی اداره یه مدرسه رو دارن. حالا هر کدوم چیکار میکنن اینجا؟ هر کدوم دارن یه کلاس رو اداره میکنن، فکر میریزن، خلاقیت میریزن. آقا این مدرسه چه خواهد شد؟ ما از هم جدا میشیم، به خدا ضعیف میشیم، توانمون کاهش پیدا میکنه. اون اخلاقیات رو بیارید توی موضوع تشکیلات، ما باید به هم دیگه مهربان باشیم، اینو بیارید توی فضای عینی کاری. تو رو خدا اخلاق اسلامی رو از حالت شعر و از حالت عرفانی در بیارید بیرون، بیارید تو زندگی تجسمش بدید. اون وقت شما خواهید دید ما چه تشکیلاتی داریم دوستان، چه زندگی خواهیم داشت. یک پوستری رو چند روز پیش به من از دوستان جلسه آوردن دادن درباره یه موضوعی که البته من زیاد در این موضوع از نزدیک آشنا نیستم، ولی شنیدم، هم تو تلویزیون یه گزارش اجمالی یه بار دیدم، هم این جزوه رو خوندم اجمالی. یه کسی حاضره یه ماشین بسیار خوب مثلا تولید کنه تو ایران که اتفاقا سوخت نداره، یا سوخت مثلا چی داره، ماشین پاک مثلا، پدرشو در آوردن رفت. خب ایشون هم نامه نوشت و اینور اونور، بلند شد رفت خارج از کشور. خارج از کشور تو اون شرکت ها گفتن آقا شما بفرمایید اینجا دیگه خیلی از حرف ها رو بگذاریم و بگذاریم. دوستان من، ادعای دینداری فقط وقتی ثابت میشه که در تشکیلات برادری خودتو ثابت کنی، و الا به صورت آزاد ثابت کردن برادری حتی اون اخلاقیاتی که اولیاء خدا گفتن زیاد سخت نیست. اگر توی تشکیلات شروع کردی به کار کردن، خیلی اتفاقها پیش میاد. من دیگه توضیح ندم، یه آقایی رو من میشناسم، مهندسیست، آقا سید بزرگواری که بهش ارادت دارم، آدم صاحب نفسی اصلا میدونمش. خب این آدم یه آقای مهندس عمران و خیلی آدم خوبیه. ایشون یه خاطری رو برای من تعریف میکرد. یه آقایی بوده مدیر زیر دست ایشون بوده توی یک جایی که بزرگترین گردش مالی در مسائل عمرانی کشور دستشون بوده. بعد ایشون از زمان جنگ تا اون زمان که بعد از جنگ بود همیشه نیروی این آقا سیدی بود که من میشناسمش و گفتم مهندس عمران هستن ایشون. ایشون بعد از این مدتی کار کردن به این نیروی خودش میگه که ببین، سرکشی به این پروژه ها مرد میدون میخواد، یه آدمی میخواد پاشنش رو بر بکشه بره تو وسط کار. تو اداری هستی، به درد این کار نمیخوری، تو بیا جای من معاون عمران این مجموعه بسیار با عظمت بشو، من میام جای تو مدیر کل میشم، من باید برم تو پروژه ها سرکشی بکنم، تو این کار نمیتونی بکنی، ولی تو بیا برو اون بالا. اون بالا باید یک کسی باشه که دستش پاک باشه، نیازی نیست حتما این قدرت اجرایی رو هم داشته باشه. تو این میگه آقا این حرفا چیه، من همیشه نیروی شما بودم، بیام بگم رئیس شما، شما چه نیروی من چون بهتر تو میدان کار میکنی. میگه عزیز من اینجوری کار بهتر میره جلو. تشکیلات که من دارم میگم، ببینید اون چشماندازی که ازش داریم صحبت میکنیم چیه. تو تشکیلات خیلی اتفاقها میفته. میگه بهش گفتم که آقا من دارم بهت میگم دیگه، من رئیس تو هم، میگم تو بیا رئیس من بشو، من میشم مرعوس تو، من جای تو باشم بهتر کار میکنم، هرچی به تو میگم آقا بدو نمیدویی، من برم جای تو بهتر میدوام، خسته نمیشم من، اما تو زود خسته میشی. عوضش تو یه آدمی هستی بیشتر اداری هستی، تو بیا جای من. میگه آقا تو داری میگی من بیام جای تو، من رئیس تو بشم. آره دیگه تو رئیس من بشی، من عرضم از تو بیشتره، من نیروی دونده میدون بشم. یا آقا میگه من قبول نمی کنم، مثلا احترام شما به من واجبه. ایشون میگه که من چیکار کنم تو قبول کنی؟ میگه بهش گفتم خواب ببینی قبول میکنی؟ بعد اون گفته بوده که حالا من سلام بعد ببینم. سر هفته میگفت اون آقا به من زنگ زد گفت فلانی من خواب دیدم. گفتم آقا خواب دیدی؟ یعنی آدم اینجوریه ها، بی تعلق، همیشه هم نفر دوم نفر سه است. من بهش میبینمش میگم چی کار داری میکنی؟ میگه الان یه همچین حرکتی فلان جا مونده بود رو زمین، به من گفتن تو میتونی فقط انجام بدی. یه آدم گمنام، ولی میره زیر دو خمه یه کاری، این کارو سالم ازش آب در میاره، همون کار قطعا انجام میگیره. ایشون میگه من و آقا صبح گفتم حالا چه خوابی دیدی؟ گفت هیچی، رفتم پشت سر مقام معظم رهبری صندلیشو نگه داشتم، آقا داشت سخنرانی میکرد، آقا برگشت به من گفت اون کاری که آقا سید فلانی گفت برو انجام بده. گفتم چشم آقا، من چشم. آقا من خب برو دیگه، بهت میگم برو اون کار. سه مرتبه بهم گفت من خواب بیدار شدم که چرا حرف آقا رو گوش نمیکنم. آقا من گوش میکنم. آقا ایشونو کرد رئیس خودش، این آقا شد رئیس ایشون، بعد اون پروژه ها عالی جلو میرفت. پس فردا برای دولت ها وزیر خواستن، تو دو تا دولت متفاوت ایشون رفت وزیر شد. گفتن تو اون کاره خیلی عالی، بارکلا بیا. یه میگفت برو برو بیا. آقا تو کار کردی من دارم وزیر میکنم. باشه خب آدم سالمی هستی، دستت کج نیست، برو کار کن، چش کار داره. تشکیلات یعنی ما بعضی وقتا تو هیئت ها میگیم آقا مسئولین هیئت بیان یه هیئت قوی را بندازن، هر کی هر کاری دستشه. وقتی راه افتاد هیئت، کار کسانی که توی هیئت دارن کار میکنن چیه؟ دنبال نیرو بگردن، کار رو بهش بدن، بشن مشاورش، بشن معاونش، اونو تقویت کنن، نه که خودشون کار بگن بچه برو بشین اونجا، برو بشین اونجا، این کارا به تو نیومده، ما 10 سال داریم کار میکنیم. حالا هنر کردی 10 سال داری کار میکنی، 10 سال چند تا کارکن ساختی؟ ببینید رفقا، بنده اگر از تشکیلات حرف میزنم، یه چشماندازی رو دارم تو تشکیلات میبینم. یکی از رفقا گفت بحث رو ببرید جلو، راست گفت که واقعا ما چیکار کنیم تو تشکیلات، چه اتفاقی میفته تو اینقدر داری اصرار میکنی تشکیلات؟ تشکیلات یه حسنش اینه، برادر دینیت اذیتت کرد، نمیتونی باش خداحافظی بکنی، باید توش وایسی، باید مسئولیت خرابکاریشو به عهده بگیری، باید او رو رشد بدی، باید استعدادهای خودتو به او بدی، کم استعدادی او رو تحمل کنی. یه امتیازش اینه. امتیاز بعدیش این ایثاری که ازش صحبت شد، این اخلاقیاتی که ازش صحبت شد، همه رو تو کار وقتی که بیاری، یه دفعه یه چیزای عجیب غریب شما میبینید، یه چیزی ورای شایسته سالاری، بالاتر از مفهوم شایسته سالاری. یه چشمشو از جبهه برای شما اشاره کنم و عرضم تمام. تو جبهه همیشه اینجوری بوده، یه فرمانده لشگر یا یه فرمانده مثلا قرارگاه میدونسته از تو فرمانده لشگراش یکی هست از خودش بهتر، خودش فرمانده قرارگاه بوده ولی میدونسته که معمولا این پیش میومد یه فرمانده لشکر خودش بهتر باشه، درسته؟ فرمانده لشکر براش پیش میومد که ببینه یکی از فرمانده تیپاش از خودش بهتره، فرمانده تیپ براش پیش میومد که ببینه یکی از فرمانده گرداناش از خودش بهتره، فرمانده گردان پیش میومد که ببینه تو فرمانده گروهاناش یکی از خودش بهتره. خدا شاهده اینا رو جبهه‌ای یا کسانی که بودن ازشون بپرسید. فرمانده گروهان براش پیش می اومد که ببینه یکی از فرمانده دستهاش از خودش بهتره، فرمانده دسته پیش می اومد که ببینه توی دسته نیروی ساده تکتیرانداز یا آرپیجی زنش از خودش بهتره. حالا ببینید چه اتفاقی می افته. فرمان از قرارگاه که صادر میشه، به یه سرعت فوق‌العاده‌ای جذب اون خط مقدم عمل کننده میشه. این خط مقدمی از فرمانده قرارگاه بهتر میفهمه باید چیکار کنه. بعد یه دفعه اون کارو انجام میده، این تعجب میکنه چی شد؟ آقا ده برابر از تو بهتر وسط تو خط تو آدما داشت کار میکرد، شما چی فکر کردی؟ این تشکیلات، این دیگه اداره و سازمان نیست که ضعفا پایین باشن اقویا بالا. اینجوری حاضرین با هم تشکیلاتی کار کنیم؟ حالا هی من اینا رو میگم، بعد هی میگم که مثلا هی حرف آخرم باشه. یه گروه با هم دیگه رفته بودن جنگ بکنن با کنار رسول گرامی اسلام. آقا باید کار بکنید با هم اختلافتون نشه. مسئول تدارکات گروه کی بود؟ حضرت سلمان فارسی. دو نفر داشتن پست میدادن، مثلا مأموریتی رو انجام میدادن، به آقای سلمان گفتن آقای سلمان ببین تو انبارت یه نونی چیزی به گشنمونه، پدرمون در اومد از ضعف، رفت اومد گفت هیچی نبود بیارم. گفت هیچی پیدا نکردی؟ اونم گرسنگی اذیتش میکنه دیگه، وقتی گرسنه هم باشه دیگه اخلاق رعایت نمیکنه، دو تا کلمه میگه. برگشت گفتش که آقای سلمان گفت نه واقعا پیدا نکردم، حالا من پیجو هستم مثلا اینجوری براتون میارم اینا، ولی فعلا چیزی نداریم، جنگ دیگه، حالا یاد مأموریتی که داشتن میرفتن. اینا به هم گفتن که نگاه کن سلمانو بفرستی دریا آب بیاره دریا خوش میشه، چیکه انداختم. بعد اومدم پیش رسول گرامی اسلام، رسول خدا فرمود گوشت خوردی؟ گفتن آقا گوشت کجا بود، اینو خوش کم گیرمون نمیاد. آقا فرمود که آثار گوشت و من سر محاسن شما دارم میبینم. گفتن یا رسول الله گوشت کجا بوده؟ ما گوشت نمونه اصلا. آقای سلمان رو فرستادیم بره یه انبار نگاه کنه، یه خرمای نونی چیزی میاره. آقا فرمود اینها آثار گوشت رو ریش سیبیلای شما هست. گفتن رسول خدا میدونه چیه قصه، ما نمیدونیم شما گوشت از کجا میبینی باقی مونده شد. فرمود اینها گوشت سلمان فارسیه رو سر ریشتون مونده، گوشت سلمان فارسی رو خوردین. تازه فهمیدن که ها این غیبتی که کردن رسول خدا داره اونجا میگه. اخلاق و وسط کار درست میکنن، نه اینکه آدم ها با هم کار، مثلا ببین ما الان با هم کار نمی کنیم، چقدر خوبیم، همین بچه های خوبی هستیم. برم سراغ حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام. یه روزه ای از ایشون بلدم که آدم تا قیامت باید فکر کنه. میخوام براتون بخونم این روزه رو، یه کمی فکر کنید دیگه در موردش دیگه. امام سجاد علیه السلام رو بر ناقه ای نشونده بودن که این ناقه لنگ بوده، در هر قدمی که این ناقه بر می داشت بدن ضعیف امام سجاد علیه السلام با قل و زنجیر چی می کشیده؟ یک شکنجه یک ماهه دائم. خب این گرسنگی که به حضرت می دادن، تناب که می زدن، تازیانه که می زدن، تحقیر که می کردن، خرابه که می نشوندن، دیگه امام سجاد علیه السلام داغ عاشورا هم که به دل داره. خب تو پرونده امام سجاد علیه السلام بنویسید تو رو خدا یا ابا عبدالله به خاطر این روزه، این روزه ما رو قبول کن، امسال محرم ما رو قبول کن از من. به خاطر این روزه، از این بچه های هنر زحمت کشیدن کار کردن، خدایا به حق امام حسین، به حق این روزه قبول کن. چی بگی آدم؟ این بچه ها اگر پای این روزه وای نستاده بودن، روزه مثلا 12 ساله که نمیشد که. خب زحمت میکشن، حتما بعد یکی دو روزم وقت بگذارن برای جمع کردن، غرور نگیردشون ها، ولی باید پای هم وایستن اول، نه پای کار. پای کار ایستادن زیاد هنر نیست، اول باید پای هم بسوزن تا تشکیلات بمونه، تا بعد بشه کار کرد. بگذاریم، ما دعا کردیم دوستان زحماتی که تو این هیئت کشیدن خدا انشالله ازشون قبول کنه. من دو قبضه میکنم این دعا رو به حق این روزه امام سجاد علیه السلام، خدا ازشون قبول کن. حالا دقت کنید این روزه رو، فکر کنید، فداتون بشم، خواهش میکنم. پس تو تاریخ زندگی امام سجاد علیه السلام چی بنویسید؟ حضور در یک کاروان پر از زجر و شکنجه در راه خدا، پر از غم و مصیبت در راه خدا، پر از گرسنگی و تشنگی در راه خدا، با از دست دادن عزیزان. اینو بنویسید تو سابقه امام سجاد علیه السلام، تو سابقه ذهنیتون نوشتید آقا برای امام سجاد. حالا این رفتار امام سجاد علیه السلام ببینید، این 30 سال غالبا ایشون بلند میشدن از مدینه پیاده میرفتن مکه، غالبا تو این پیاده روی نقش خادم کاروان که به بقیه آب و غذا بدن دو به عهده میگرفتن. امام سجاد شما کارتو انجام دادی، شما پیاده روی تو کردی، حالا حداقل میای تو کاروان رئیس باش دیگه. شما نیاز به حدی که بعضی از کاروانیان نمیشناختن، یه دفعه میگفتن آی آقا اون غذای ما دیر شد، بعد اونایی که میشناختن میگفتن آقا اینجوری حرف نزن، این امامه، فرزند پیغمبره، نبین اینجوری تواضع داره میکنه. این ببین عجیب نیست؟ انگار امام سجاد آرزو داره کاروانی یه خدمتی انجام بده. تا حالا هم تو هیچ کاروانی نرفته، کتک هم نخورده، امتیازی هم نداره، میگه بیام تو این کاروان کمترین کار رو به عهده بگیرم. غیر از امام معصوم کس دیگه میتونه این کارو بکنه؟ والا اگه مثلا ما پیر غلامای هیئت هم بگذارن دیگه هر کاری تو هیئت ممکنه نکنیم، بگیم نه دیگه ما اون زمانی که استقام میشستیم گذشت، اون زمانی که مثلا کارهای کوچیک میکردیم تو هیئت گذشت، یه گل کارو بدید ما انجام بدیم. امام سجاد علیه السلام فدات بشم، امام سجاد چقدر اصرار داری به خدا بگی خدایا من یه ذره از اون قل و زنجیر خاطره ای ندارم، اما من فراموش کردم، غرور من نگرفته. چقدر شما اصرار داریم، چی کار داری میکنیم؟ الان رسما به شما بگم تو این ادارات ما میگی فلانی چی شد از اون پست برداشتن، میگه هیچی، همجوری بیکار فعلا داره حقوق میگیره. آقا یعنی چی بیکاره داره حقوق میگیره؟ میگه خب این مدیر کل بوده، الان مدیر کل کمتر که قبول نمیکنه که 3 سال دیگه هم همجوری حقوق بگیره بازنشسته بشه، خب بیاد بره مدیر بشه. نه نمیشه، این مدیر کل بوده دیگه، الان اگه دولت عوض شده دیگه مدیر کل کمتر نمیشه. خب بیاد بره کارمند ساده بشه. نه اصلا محل پارک ماشینش میدونی کجا بوده تو اداره؟ بوی از ایمانه. از شهید چمران میپرسیدن که بعد از جنگ شما تو بازنشستگیتون چی کار میخواید بکنیم؟ گفت با خانومم تصمیم گرفتیم بریم خادم یه مسجد بشیم. دیگه اون موقع ضعیف میشه بدن آدم دیگه، میشینیم دم در یه مسجد، به مسجدی ها خوش آمد میگیم، یه جارویی هم شاید بتونیم در طول روز انجام بدیم. چمران راست میگفت، دروغ نمیگفت، تعارف نمیکرد. اون چشماندازی که تو تشکیلات هست نگاه کن، آدم کار کنه بعد پیش میاد، یه دفعه آدمو تو تشکیلات میندازن پایین، همین رفقای آدم، نمیشه بری بالا، بالاتر، همین یه چیزایی میشه، سوء تفاهم یا بهتر از ما میان. این نقل و انتقالات تو تشکیلات اینجاست که مقام اولیاء خدا معلوم میشه. امام سجاد علیه السلام خدمت میکرد به کاروانیان، پیاده میرفت، آقا شما دیگه پیاده نرو، تاول زدن پاهاتون در راه کربلا تا شام، کوفه تا شام تمام نشده هنوز. آقا اصلا این خیالش نیست، انگار در راه خدا کتک نخورده اصلا. شب آخر دهگی های محرم نمیدونم چرا روزخونا و گریه کنا و سینه زنا میرن در خانه بی بی دو عالم فاطمه زهرا، میخوان از مادر تشکر بکنن. مادرشون فاطمه زهرا اخلاقش همین بود، انگار نه انگار در راه خدا تازیانه خورده، محسنشو از دست داده، دفاع از ولی کرده، صدا میزنه علی جانم امشب منو به خاک سپردی، از کنار قبرم نریا، من به کمک تو احتیاج دارم، بشین کنار قبر من قرآن بخون. یا فاطمه زهرا چی دارید میگید شما؟ یه ذره برای خودتون شأن قائل بشید. نه ما شأنی نداریم. علی جانم منو به خاک سپردی، من به خاک قبر انس ندارم. اینا رو از سر تواضع میگن ها، و الا مؤمن رو که تو قبر نمیگذار، مؤمن مستقیم راهش بهشت. اینها اولیاء خدا هستن، اصلا مسیرش شدت تواضع، شدت نداشتن عجب. علی جانم کنار قبر من بنشین یه کمی قرآن بخوان، من به خانه قبر عرض ندارم. یا فاطمه زهرا یه لحظه بخواد بگه که علی جانم من سیلی در راه خدا خوردم، من بازوم ورم کرده در راه خدا، اصلا و ابدا. این تواضع از مادرشون از زهرا یاد گرفتن. حالا شما نگاه کنید، مادر شما حضرت زهرا سلام الله علیها مقامش کجاست؟ حمزه سید الشهدا مقامش کجاست؟ حمزه سید الشهدا ریزخور خان کرم عصمت الله الکبرا هستند. خب و حضرت زهرا سلام الله علیها هر هفته با اون پهلوی شکسته با کمک حسنین اون همه راه رو پیاده میان کنار قبر حمزه سید الشهدا، عزاداری میکنن برمیگردن. مادر شما نیاز داریم به حمزه سید الشهدا؟ به خدا حمزه به شما نیاز داره. شما اشاره کن از آن سرا سید الشهدای مدینه میاد خدمت شما زانوی ادب میزنه. وقت تواضع تا اینجا که تموم نمیشه که بعد یه مقدار از تربت حمزه سید الشهدا در روایت هست برمی داره میاره خونه، اینها رو گل میکنه، تبدیل میکنه به تسبیح، میخواد تسبیح بشموره با تربت شهید حمزه سید الشهدا. آیا اون دیگه ما اگه تواضع کنیم به ابا عبدالله الحسین هنر کردیم؟ وقتی مادر ما حضرت زهرا مقامش بالاتر از حمزه سید الشهدا است، ما بیایم برای کربلا بمیریم هنر کردیم؟ مثلا ما حرفی باید بزنیم؟ انشالله این حرفا رو تو مسیر پیاده روی اربعین ابا عبدالله الحسین حس بکنی. هرچی بیشتر قدم برمیداری خالی میشی بیشتر. اولش میگی که نه من میخواهم برای امام حسین این پیاده روی رو بکنم، یه کاری برای امام حسین کرده باشم، شادی سر حالی. آخرش که این پیاده روی رو کردی، شادی رو داری، اما از این جهت که حسین علیه السلام به توفیق داده. ولی بعد از پیاده روی سنگین یک شرمندگی برای حسین احساس میکنی، یک بدهکاری به حسین پیدا میکنی. تمام راه غذاهایی که بهت میدن، خرمایی که جلوت میگیرن، آبهایی که جلوت میگیرن، احساس بدهی میکنی. میرسی به کربلا یا ابا عبدالله الحسین. بعضیا تو این راه میگن نمیشه ما از یه راهی بریم کسی ازمون پذیرایی نکنه، انقدر ما خجالت زده نشیم. اونهایی که موکب دارن یکیشون میگفت دیگه، میگفت هر سال هر خرجی میکنم دو برابر برمیگرده. بعد زار زار گریه میکرد، میگفت یا ابا عبدالله میخوام به خاطر تو ضرر کنم، اجازه بده من به خاطر تو ضرر کنم. مگه هر کسی میتونه؟ اون رباب مادر علی اصغر بود که همه هستیشو برای حسین داد، مگه قبول میکنه؟ هر کی هرچی برای حسین بده دو برابر بهش برمیگردونه. مگه از هر کسی قبول میکنه؟ به این سادگی نیست. نمیذارن اصلا. شما تا یه مدتی میرید کربلا میخواد خودتونو بکشید برای امام حسین، غمها از دل میره، همچین سبک میشی، شوخی میکنی با رفقا، میگی بابا من گفتم مگه من برم کربلا خودمو میکشم، سبک میشه. داره تو روایت داره، مسرور میشی، مسرور برمیگردی به سوی خانوادت، بری حرم ابا عبدالله الحسین، اصلا شاد و شنگول. آدم ها رو شما ببینید تو اربعین، وقتای دیگه هم همینجور، اربعین بیشتر چون پیاده روی هم کردن سبک شدن، عین پروانه، پروانه ای در بالای فوج گلها، اصلا یه حال عجیبی آدم پیدا میکنه. این کربلا فقط یه نفر بود با غم خارج شد، همه غمها رو بار زد، همراه خودش رفت، اونم زینب کبرا سلام الله علیها. چیزی برای کسی نذاشت، یه جوری جارو کرد غم ها رو، ورداشت با خودش برد. که نمیدونم، یه چند تا روزه باقی مونده و میخوام برای شما بخونم. وقتی آزاد کردن اسرا رو، گفتن چیزی نمیخواید، آقا زین العابدین علیه السلام فرمود اون غنایمی که از ما گرفتید اونا رو میخواید. گفت میگم بدم، اینم هرچی هست، طلایی چیزی، فرمود اونا رو نمیخوان. یه پیراهن حسین ما داشته، این پیراهن رو ما برگردیم. گفت آقا این پیراهن پاره هم هست، به چه درد شما میخوره؟ فرموده باشد بنابر اون روایت این پیراهن رو مادر ما فاطمه زهرا دوخته است، ما میخوایم این پیراهن رو برداریم و ببریم. این نقل رو من زبان حال یا جایی گفتن، این تیکه آخر رو، اون قسمت‌های قبلی رو بله نقل کردم، نمیدونم، ولی خیلی طبیعی اینجور باشه ها، خیلی معقول. این روزه وقتی زینب کبرا سلام الله علیها از دنیا رفتن، رحلت فرمودن، بگو شهید شدن، به شهادت رسیدن. ما الان بعد از دفاع مقدس 25 سال رد شده، بچه ها شیمیایی شدن، همچی که از دنیا میرن گفته میشه شهید، درستم هست. حالا کسی که جگرش کباب شده، کسی که قلبش سوراخ سوراخ شده، کسی که عزیز برادرش رو بدن اربن ارباشو بغل گرفته. ایشون اگر یک سال و نیم بعد به شهادت برسه شهید نیست. زینب کبرا هم به شهادت رسیده، از بازماندگان کربلاست. میگن عبدالله ابن جعفر اومد بدن مطهر حضرت زینب رو آماده بکنه برای غسل، دیدن مشتش رو سینش نگه داشته، انگار محکم یه چیزی رو رو قلب خودش نگه داره. آرام دست زینبش رو گشود، دید پیراهن خونین حسین رو رو قلب خودش نگه داشته. مگه میتونه از برادر یه لحظه جدا بشه؟ این غمها موند که هنوز شما رو آتش میزنه. اینها رو زبان حال بود. یه روزه دیگه براتون بگم، دیگه این محرمم تمام شد، سفره رو جمع کردم، به خدا دلم نمیاد از کنار سفره بلند شیم بریم. رفت تا سال بعد خیمه امام حسین رو برقرار کنن، کربلا بیاد تو شهرهای ما، رواقهاش تکیه های امام حسین اینجا و اونجا زده بشه. خیلی زینب کبرا غم دیده بودن، اومدن مدینه، صدای شیون مردم مدینه بلند شد، تازه ام البنین اومده، تازه لیلا مادر علی اکبر اومده، تازه بنی هاشم اومدن، زجه میزنن، کاروان رو دارن استقبال میکنن. تو همون جا از بین اون گریه کنای نیش به زن اومدن جلوی عبدالله ابن جعفر، گفتن ببین عبدالله، اینا همش تقصیر حسین توه ها. یعنی همه رو انداختن گناه گردن ابا عبدالله حسین. معلومه دیگه زینب گریه نمیکنه، سرش رو بالا میگیره، چون حسینش فرمود زینبم پیش دشمن عزت خود ما رو حفظ کن. خب اینا دیگه دوست نیستن که. ام البنین گریه میکرد ولی زینب گریه نکرد. بعضیا میگن زینب کبرا دچار بیماری ماتی شده بود، یه عزادار، گریه نکنه خطرناکه. میگن بریز جلو شیون بزنید، مویه کنید، یه جوری این گریه کنه خلاص بشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی چشم باز کرد لحظه آخر دید علی بالای سرشه، یه حرف زد، صدا زد علی گریه کن، اونجور نگاه نکن برا. گریه کن مرا، گریه کن تا من هستم، برای یتیمام گریه کن، آخرین دلداریهاشم داد برای علی ابن ابی طالب. اما دیگه زینب و کسی نتونست بگریونه، همجور نگاه میکرد. خیلی وضع زینب خطرناک شده بود. ام البنین می اومد، مادر ابوالفضل العباس گریه میکرد، همجور نگاه میکرد. رباب گریه میکرد، همجور نگاه میکرد. گفتن عبدالله ابن جعفر زینبو ببر یه جایی، اصلا دیگه برعکس بشه، یه باقی بشه، این در و دیوار کوچه بنی هاشمو نبینه، اینقدر نگاه نکنه به این در. خاطرات دوران کودکیش، این خانه ابا عبدالله الحسین، هر روز می اومد سلام میداد به داداشش، ببرش از مدینه یه جایی باشه، آثاری از مصیبت نباشه. این که دیگه با ام البنین هم آرام نمیگیره که. ام البنین میاد جلوش گریه میکنه، همجوری مات نگاه میکنه، وضع خطرناکی شده بود. میگن عبدالله ابن جعفر حضرت رو بردن یه باقی در نظر گرفتن، حالا این باغ سوریه بوده یا مصر بوده یا تو اطراف مدینه بوده، فدای قبر گمشده حضرت زینب سلام الله علیها، نمیدونم. خب خانم تو این باقی کمی آرامش پیدا کنن، آثاری از مصیبت و کربلا نباشه. میگن دست بی بی دو عالم حضرت زینب رو گرفته بود، کنیزشون داشت عبور میداد تو نخلستان، توی باغ عبور میداد، یه دفعه چشم حضرت زینب به یه نهر کوچک آب افتاد، شروع کرد خیره خیره به آب نگاه کردن، رفت کنار نهر آب نشست. جایی ببرید زینب و یاد حسین نیفته، آخرین کسی که لبهای تشنه حسین رو دیده زینبه. یا ابا عبدالله ما رو تو خیمه خودت نگه دار، یا ابا عبدالله ما اگه از خیمت بریم بیرون تو خودت دلت برا ما تنگ میشه. با
شما که نمیگی ببینین جمعیت اومده، شما تک تک ما رو هواونو دادین، دلت برای ما تنگ میشه. ما گفته باشه ما رو نگردار تو خیمه خود هر سال بیاین. رفقایی که دلتون تنگ میشه این سیاهی ها رو چجوری میخواد جمع بکنین، رفقایی که فردا شب دلتون تنگ میشه که چجوری ما امشب روزه نباشیم، باور کنید شما نیست صدا دلتون تنگ میشه. از ذکرو الاول من المذکور، ذکر اول از مذکور شروع میشه، دوم ذاکره. اینا مال اینه که امام حسین زمین آسمان فردا شب دلشون برای شما گریه کنا تنگ میشه، مال اوناست. یا ابا عبدالمان نگردار، مال جزو گریه کنای خوب خودت قرار بده. عزادار دم دروای میسته، پرسیدن امام صادق ما باید چی کار کنیم؟ یک کسی عزادار شد، فرمود برید خودتون رو به صاحب عزا نشون بده. ببخشید من خیلی وقت شما رو میگیرم دیگه، حالا فرمود که برید خودتون رو به صاحب عزا نشون بدید. به همین دلیل ختم میشه، صاحب عزاها دیدید وای میسن دم در، مردم یا رفتنی یا برگشتنی میان یه عرض تسلیت، یعنی آدابی که امام صادق فرموده. یا صاحب از زمان، آقا شما کجایی هستید که ما بیاییم خودمون رو شما نشون بدیم؟ کفا کمن از تعذیب به انگرا که صاحب المصیبت، صاحب عزا ما رو ببینیم. آقا تسلیت عرض میکنیم این چند شب اومدیم، شما ما رو ملاحظه کن، ما اومدیم خدمت شما، عرض سلام و مرخص بشیم. وقت صاحب عزا که نمه دربان میسته دیدی، نمیدونم یه اتفاق براتون افتاده یا دیدید یا نه، خب خیلی ها میان، غریبه ها میان با محبت تعبیر میگیره، آشناها میان با یه محبت بیشتری. یه دفعه یه رفیق قدیمی، یه فامیل قدیمی میاد دم در، دست به گردن هم دیگه میندازن، سرش رو شروع هم دیگه میگذارن، شروع میکنن های های گریه کرده. یبنن اصلا من میخوام سال بعد اومدم خیمه امام حسین، یه دفعه دست به گردن من بندازی، من رو بکشی کنار، سرت رو شونه ما بگذاری، بگی دیدی حسینم رو کشتن. عزادار خصوصی حسین تو باشیم، نمیخوایم که اکتفا کنیم به عزادار عمومی بودن. علا لعنت الله علا القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، ما رو اهل تشکیلات مؤمنین، فعال در تشکیلات مؤمنین، راه اندازنده تشکیلات مؤمنین، بسیار قوی و خوش اخلاق قرار بده. قدرت مؤمنین با تشکیلات قوی افزایش عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر.